از جنبه هایی که میشه درک و دریافت راهبردی از آموزش و پرورش و نقش اون در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی که ما متصور هستیم ارائه داد، شما چه مواردی رو قابل تحلیل می‌دونید؟
ببینید، ما اگر بخوایم از در واقع منظر قرآن کریم نگاه کنیم، در قرآن کریم خداوند 3 بار یزکیهم آورده،
بله.
1 بار یعلمهم،
بله.
یعنی 3 بار روی تزکیه و به زبان ساده تر پرورش تأکید کرده، یا 1 بار روی تعلیم،
بله.
که بعضی ها میگن اگر خداوند در قرآن آورده یعلمهم و یزکیهم، یعنی یعلمهم مقدم آورده، این تقدمش تقدم رتبی هست،
بله.
نه تقدم ذاتی،
بله.
خب اگر نگاه کنیم به روایات اسلامی که در ارتباط با تربیت روی چه نکته‌ای تأکید میکنه، که البته باز اینجا من یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید راجع به قرآن عرض کنم. ببینید، ما خداوند در تمام قرآن فقط 1 بار 11 بار سوگند یاد کرده،
بله.
و اون 11 بار هم در سوره شمس هست،
بله.
و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الی آخر. بعد از 11 بار،
بله.
میفرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها،
بله.
بنابراین این تزکیه اینقدر اهمیت داره،
بله.
حضرت علی علیه السلام وقتی میخواد ایمان رو و همون تربیت اسلامی رو تعریف کنه، 3 تا مؤلفه براش نقل میکنه. میفرماید الایمان اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان،
بله.
ایمان در ابتدا این هست که از راه اعتقاد قلبی و درونی شکل میکنه،
بله.
دوم این که به زبان طرف جاری میشه، که از زبان که جاری میشه در واقع در سایه ساخته شدن اندیشه هست،
فکر و اندیشه بالنده.
و سومین مرحله رو که داره مطرح میکنه عملون بالارکان، که الان این رو مثلا در تعلیم و تربیت میگن شناختی،
بله.
میگن نگرشی و میگن مهارتی،
بله.
یعنی در این 3 حیطه تقسیم میکنه،
بله.
اتفاقا در دنیای غرب هم وقتی که بحث تربیت رو مطرح میکنن با 3 تا اچ مطرح میکنن،
بله.
میگن هرت یعنی قلب،
بله.
هد یعنی سر،
بله.
هند یعنی دست،
بله.
بنابراین در تربیت اسلامی ما باید 2 تا در واقع نگاه داریم، یه نگاه به عنوان نگاه درونی،
بله.
که عبارت است از بینش،
بله.
گرایش و کنش،
بله.
این در واقع اون تربیت درونی است که یک بینشی رسیده، به یک باوری و اعتقادی رسیده،
بله.
بعد گرایش درونی پیدا کرده به اون سمت و سو و نهایتاً به کنش و رفتار رسیده،
بله.
این در ارتباط با درونه،
بله.
در بیرون هم یعنی وضعیت ظاهریش میشه گویش و پوشش و منش،
بله.
کالا این طرز بیان و صحبت کردنش چگونه است، طرز پوشش لباسش چجوری است که نشون دهنده فرهنگ اوست، و در واقع اون منشی و شیوهی که برای زندگیش که امروز تحت عنوان سبک زندگی مطرح میشه،
بله.
ما متاسفانه باید اذعان کنیم که در بعد کنش، بینش و گرایش و کنش کمتر کار کردیم، بیشتر به حالت تجلیات و ظواهر پرداختیم،
بله.
و از اون عمق نگری دور شدیم توی قضیه،
در حالی که اگر اون مرحله اول درونی رخ بده و شکل بگیره، اون بیرونی هم به تبع
قطعا این چنینه. حالا من مثلا یه نمونه براتون عرض کنم که حالا یه نمونه عینی هم گفته باشیم. خب پیامبر داشت مسیر رو طی میکرد که بره مسجد و در مسجد نماز جماعت بخونه،
بله.
تعدادی از بچه ها اومدن پیامبر رو احاطه کردن، گفتن که یا رسول الله، ما دلمون میخواد با شما بازی کنیم. پیامبر با یه چهره گشادهی پذیروف و شروع کرد با این بچه‌ها بازی کردن.
بله.
بعد از این که پیامبر مشغول شد، اصحاب و یاران همه تو مسجد نشسته بودن، دیدن پیامبر تأخیر کرد، نگران شد. حتی بعضی ها اعتقاد دارن این اولین و آخرین تأخیر پیامبر بود در پاسخگویی و حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و حی علی خیر الامل. اینا بعد حرکت کردن، اومدن دیدن عجب پیامبر داره با این بچه ها بازی میکنه. بعضی ها یه قدی جبهه گرفتن، میخواستن برخورد کنن در این ارتباط. پیامبر اونا رو آرام کرد، فرمود که از خانه بستگان من برید یه تعدادی گردو بیارید.
بله.
اینا رفتن و عرض کنم خدمت شما تعدادی گردو آوردن. پیامبر فرمود خب بچه ها اگر اجازه بدید من دیگه کم کم مرخص بشم و به هر کدوم از شما یک دونه گردو هدیه میدم.
بله.
خب ببینید در همین نمایشی که پیامبر نشون داد، در واقع سه تا حیطه تربیتی رو مطرح کرد.
بله.
اولین حیطش اینه که به بچه ها احترام گذاشت و حاضر شد که با اونا بازی کنه. دوم در حین بازی و ارتباطی که با بچه ها برخورد کرد با اونا محبت کرد. و سومین گامش چی بود؟ وقتی میخواست بچه ها رو ترک کنه از اونها اجازه خواست و یه هدیه ای هم به اونها داد، که در حالی که شاید بعضی از یاران میخواستن به این بچه ها تندی کنن که شما چرا وقت پیامبر رو گرفتید. بنابراین ما باید شیوه کارمون رو در ارتباط با تربیت اسلامی بر مبنای احترام به متربی، بر مبنای محبت به عرض کنم متربی و بر مبنای تکریم شخصیت بگذاریم. اگر بر اساس این سه اصل ما حرکت کنیم، قطعا در این ارتباط موفق خواهیم شد که اون اهداف مطلوب تربیت اسلامی رو در ارتباط با دانش آموز پیاده کنیم.
سپاسگزارم. جناب فرشیدی، اینجا طرح این سوال رو داشته باشیم که مسئله سازهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی ما در رابطه با دانش آموز، حالا به عنوان جنبه فردیش بخوام در نظر بگیریم، و همچنین شمولیت و دربرگیری اون نوع نگرش به سطح اجتماعی که چه هستش؟ اونا اگر با مسائلی که میتونن مدخلیت داشته باشن در این زمینه، مثل ملاحظات و مواجهاتی که تزاهم‌های حکمرانی و مدیریتی در آموزش پرورش به وجود میاره، یعنی چه دیدگاه‌های بیرونی که اعمال میشه و یا تحمیل میشه به آموزش پرورش در نحوه اجرا از طریق نواحی و در واقع کانون‌های تاثیرگذار یا تامین‌های قدرت، و همچنین مطالبات جمعی و خطوط کلی یا حتی متقاطعی که میتونه عملکرد آموزش پرورش تحت شعاع قرار بده و نظر اون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مد نظر آموزش پرورش از جمله در صحنه تحول بنیادین هست و مبانی فکری که وجود داره، ما در اصل این آموزه‌ها رو کم نداریم که جناب آقای حراتی هم به درستی اشاره کردن. پس ما باید به این نتیجه برسیم یه سری مسئله سازها وجود دارن که متأثر از این دو جنبه هستن. شما این رو چطوری تحلیل میکنید و علت این که ما تأخیر داریم در پیشبرد اهداف تربیتی در آموزش پرورش آیا از این نشأت نمیگیره؟
این مسئله سازها وجود دارند.
بله.
باید براش تدبیری اندیشید که تأثیرشون رو خونسا کرد. به طور کلی حالا شما اشاره کردید به دولت‌ها، مجلس‌ها، فضای مجازی، عرض کنم که بحث‌های دیگه.
بله.
که اینها رو الزاماً مثلا در یه جامعه آزاد نمیشه به نظر من جلوش گرفت، بلکه باید یک راهکارهایی پیشبینی کرد که تأثیر اونها در آموزش پرورش و بر آموزش پرورش به حد اقل برسه، یعنی به این نتیجه برسیم که آموزش و پرورش کشور با قاطعیت در بستر سنت تحول بنیادین و برنامه‌هایی که به نفع نسل آینده هست بتونه حرکت کنه. همونطوری که گفتید، بالاخره هر کس در مسئولیت وزارت آموزش پرورش قرار میگیره به از طرف نمایندگان مجلس فشار میاد.
بله.
که مثلا اون مسئول ستاد انتخاباتی منو بذار مدیر کل. از طرف دولت فشار میاد، اینا تو ستاد انتخابات مثلا رئیس جمهور بودن، اینها رو بهشون مسئولیت بده. و نگاه های دولت های مختلف متفاوته، در حالی که ما میدونیم در بعضی از کشورها وزیر آموزش و پرورش 12 سال ثبات داره و تغییر نمی کنه. من اعتقاد دارم که مسئله آموزش و پرورش یک مسئله دولتی نیست، مسئله آموزش و پرورش مسئله حاکمیتیه.
بله.
یعنی آموزش و پرورش به زبان ساده تر یک وزارتخانه نیست، یک نهاد حاکمیتی است.
بله.
به دلایل این که اولا نیاز به ثبات داره. شما ببینید مجلس ها و رؤسای جمهور متغیرند و منافعشون در اینه که مثلا یا از این در این انتصابات دخالت کنن به دلیلی که جایگاهشون تقویت بشه، یا بودجه به آموزش پرورش کمتر بدن، چون که پولی که تو آموزش پرورش ریخته میشه دیده نمیشه، دیر بازده و نامحسوس.
بله.
یه وزیر آموزش پرورش یا یه مدیری دانش آموزان زیادی تربیت کرده کجا دیده میشه؟
شورای عالی تربیت رو حتما در ادامه حالا جناب آقای حراتی بیشتر هم توضیح بله. بفرمایید که شنوندگان در جنگ قبیه.
بله بله، ببینید حالا یک نکته هم در ارتباط با اون بحث قبلی شما اشاره کردید که فرصت نشد من توضیح بدم راجع به این که این اختلاف نظرهایی که هست مبناش چیه، آیا نگاه به بیرون و نگاه به داخله. من فکر میکنم که ریشه قضیه در همینه که یه عده‌ای متاسفانه حالا به دلیل مطالعاتی که از تعلیم و تربیت غربی داشتن و با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی آشنایی ندارن، اون دانسته‌هاشون رو آموخته‌هاشون رو میخوان به اصطلاح تحمیل کنن به آموزش پرورش کشور ما.
بله.
و این در حقیقت خلاف اون خودباوری و غرور ملی و این هست که ما بالاخره دستیابی پیدا کردیم بعد از چند صد سال که تعلیم و تربیت غربی بر جهان حاکم بود. من عرضم اینه که مثل فناوری هسته‌ای به یک فناوری دسترسی پیدا کردیم بر اساس مبانی اسلامی که تعلیم و تربیت اسلامی است و یه الگو شد. الان بعضی از کشورها اومدن از ما این رو مطالبه میکنن، اما بعضی ها در داخل متاسفانه به دلیل اون ضعف خودباوری و خودباختگی دنبال این هستن که حتما این الگو رو از بیگانه بگیرن.
بله سپاسگزارم. وقت مختصری داریم. من در رابطه با نکته که در خصوص تفاوت میان شورای عالی تربیت و شورای عالی آموزش پرورش موجود چه هست و اون شورای عالی تربیت چه کارکردهایی میتونست عهده‌دار بشه و کارهایی انجام بده که بخشی از اون دغدغه‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت رو بتونه پوشش بده، جناب حراتی دید بر شما میشه.
بله. عرض کنم حضورتون، ببینید شورای عالی تربیت حتی در دوره اول مجلس شورای اسلامی هم طرحش ارائه شد، شور اولش هم حتی به تصویب رسید.
بله.
اما در شور دوم متاسفانه با اختلاف یکی دو رأی تصویب نشد و بندم اون موقع توفیق داشتم یکی از پیشنهاد دهندگان بودم.
بله.
ببینید همون گونه که خدمتون عرض کردم در روش‌های تربیتی که ما داریم میگن بهترین روش روش الگویی است.
بله فرمودید.
بله خود قرآن هم میفرماید در مورد پیامبر و لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
بله
پیامبر برای شما یک الگو هست در این ارتباط. الان هم حتی در کشورهای دیگه نوعا وقتی که میخوان وارد یه عرصه‌هایی بشن الگوهای از نخبگان، از اندیشمندان، از هنرمندان انتخاب میکنن و به در واقع حرفشون رو از زبان اونها در جامعه ارائه میدن. در مسئله تربیت چون از ابعاد مختلف در این ارتباط نگاه میشه و روی کرد دارن، باید در این ارتباط یک هماهنگی و همسویی صورت بگیره تا در واقع یک الگوی واحد برای عرض کنم خدمت شما دانش آموز و متربی ارائه بشه.
بله.
و وقتی که الگوهای متعدد و گوناگون بود چه خطرات عدیده و گسترده‌ای رو داره.
بله.
به ویژه با توجه به این که افرادی که در مسئولیت‌های مختلف و نهادهای فرهنگی هستند، اینا به هر صورت بر اساس دانش و تجربیات و مطالعات و مراحلی که در زندگیشون گذاشتن دیدگاه ها متفاوت و گوناگونه. ببینید تنها در مسئله تربیت نیست، ما در اقتصاد هم میگیم اگر ناهماهنگ باشیم، اگر همسو و همجهت نباشیم نمیتونیم به اهداف برسیم. در ارتباط با مسائلی که مثلا حتی مسائل ورزشی، اگر مثلا فدراسیون ها، اگر مثلا وزارت ورزش و جوانان، اگر مثلا نخبگان و پیشکسوتان، اینا با هم مثلا همسو و همجهت نباشن به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
بله.
لذا در ارتباط با مسئله تربیت به طریق اولا این نیاز است. اما در ارتباط با شورای عالی آموزش پرورش که جناب عالی اشاره فرمودید که معمولاً با ریاست رئیس جمهور هم برگزار میشه، که توی یکی عرض کنم یکی دو دوره اخیر شنیده نشده که ایشون در این ارتباط حضور داشته باشه، یا اگر حضور داشته یکی بیشتر اینجا در ارتباط با مقررات و ضوابط و اینها یک هماهنگی با دستگاه‌های مختلف در این خصوص هرگز نتوانه، یعنی اصلا اون رسالت تربیتی هم به اون شکل به عهده نداره. یعنی در ارتباط با ضوابط و مقرراتی که حالا به یک نحوی به دستگاه‌های دیگه هم در این ارتباط وجود داره. نکته‌ای هم که جناب علی اشاره فرمودید که ما الان معضل اساسی و جدیمون در ارتباط با مسئله تربیت چیه؟ من اعتقادم اینه که ما در واقع با یک مثلث شومی مواجه هستیم. اولینش عدم توجه والدین هست نسبت به تربیت فرزندان. یعنی با پدیده انقلاب اسلامی خیلی ها دیگه احساس کردن خودشون دیگه در این ارتباط تکلیف و مسئولیتی ندارن و به جامعه و نهادها و دستگاه‌ها در این ارتباط سپردن.
قطعاً
هم در آمارها دیدید که مثلا اینها در مدت شبانه روز مثلا ارتباطشون با فرزندانشون در حد مثلا 15-16 دقیقه هست، و ویژه با توجه به آمدن موبایل که دیگه هر کسی در دنیای خودش در این ارتباط سپرده میکنه. من به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم که آمارهایی که ما داریم از پدر مادرهایی که به مدرسه رجوع میکنن، کمتر از 1-2% فقط سوال میکنن راجع به مسائل تربیتی و اخلاقی و رفتاری فرزندانشون. بیشترین دغدغه‌شون راجع به نمره و کلاس و این که آیا در کنکور قبول میشه و وضع درسیش چجوریه و معلم مثلا باید بیشتر عرض کنم خدمت شما به اینا آموزش بده. لذا این اولین پدیده نگران کننده
است. بله، یه فشاری که از جانب خانواده به مدرسه بابت امر آموزش وجود داره.
نکته دومش هم واقعا در ارتباط مسئولانی است که در این ارتباط در مسئولیت‌های مختلف برای خودشون رسالت تربیتی و ارزشی و انقلابی قائل نیستن. یعنی صرفاً در یک حیطه‌هایی از مسئولیت‌هاشون کار می‌کنن، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی همه مسئول هستند که در ارتباط با کارهایی که انجام میدن یه پیوست فرهنگی داشته باشن.
بله.
و بدون اون پیوست فرهنگی که حالا اخیراً پیوست اجتماعی هم بهش اضافه شده توی قضیه، وقتی یک مسئولی بدون پیوست فرهنگی کار می‌کنه، در واقع میگه مسائل ارزشی در جامعه پایه‌گذار نمیشه. سومش هم واقعا مسئله تهاجم فرهنگی است که با یک شناخت دقیق و همه جانبه ورود پیدا کرده و سعی میکنه که از کنم خدمت شما ارزش ها رو کمرنگ کنه، استحاله کنه، سیاست های براندازی رو به شکل جنگ نرم در این ارتباط آغاز کنه، و این مثلث شوم متاسفانه الان لطمات زیادی زده که ما باید یک بازگشت مجددی هم به خانواده داشته باشیم که بیشترین نقش و تأثیر رو داره، هم مسئولین واقعا در ارتباط با همه طرح‌ها و به ویژه طرح‌ها و پروژه‌های مهمشون پیوست فرهنگی در این عرصه داشته باشن.
تعهدات سیاسی که باید پیش گرفته بشه تا ان شاءالله بتونیم از عوارض بی‌توجهی به بخش فرهنگ و تربیت بکاهیم و قطعاً بتونیم انسان‌های آگاه‌تر و مفیدتر به حال جامعه داشته باشیم. من تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و نیز بزرگوارانی که در این برنامه افتخار حضورشون رو داشتیم و به موضوع در واقع جایگاه تربیت در آموزش و پرورش پرداختیم. جناب آقای محمود فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش در دولت نهم و جناب آقای حسین حراتی معاون محترم اسبق پرورشی در وزارت آموزش و پرورش سپاسگزارم. و شما شنوندگان ارجمند تا برنامه بعد به خدای صبح می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند. امروز 12 اردیبهشت روز معلم، روز جهانی کار و کارگر است. به همه عزیزانمان در همه سطوح آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و همچنین قسمت‌های صنایع کشور و کارگران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که انشالله همیشه موفق و مؤید باشند در کارشون. دوستان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به این اطلاعیه کوتاه توجه بفرمایید که مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به سایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونن بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندن رو دریافت کنند.
از مختصات بشر یه مسئله این است، نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. میگن حیوان ناطق، ناطق بودن یکی از مختصاتش است، مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح عوامانه جو فروشی و گندم نمایی در زیر کاسه نیم کاسه ای داشتن، این از خواست بشر است که پیغمبر اکرم فرمود ما خاف علی دینی، ما اخاف علیکم یا علی دین مؤمنن ولا کافرن به انما اخاف علیکم من کل مؤمن علیم اللسان منافق الجنان. فرمود من از مؤمنها بر اسلام بیم ندارم، از کافرهای سریع هم بر اسلام بیم ندارم، ولی از منافق بر اسلام بیم دارم.
در پیچ و تاب زندگی دل بسته دنیا نشد، هرگز نماند در عرض آن کس که دارد جوهری، هرگز نماند در عرض آن کس که دارد جوهری. شد از حصار تن رها، شد بر رضای حق رضا، جانش مطهر از صفا، نام بلندش مرتضا. زنده از سوختن بود، گوش می شد جهان هر کجا در سخن بود، گوش می شد جهان هر کجا در سخن بود.
نه به نقطه جوش عنوان برنامه است که در این لحظه از رادیو گفتگو می شنوید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره موضوع تبادل نکردن صریح و صحیح نگرانی هامون که ما رو عصبانی میکنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی میفرماد فرزندم خودتو شرح بده، یعنی تعریف کن، تعلیم و تعلم مسیر زندگی تو باشه، بیاموز و بیاموزان. این معناش اینه که اگه در حوادث زندگی، در نگرانی هایی که بروز و ظهور پیدا میکنه، رساترین قول و کلام رو پیدا کن، قدری اندیشه کن با شخص روبرو که میتواند همسرت، میتواند اعضای خانواده که نگران تو اند باشه. نگرانی های تو وقتی بیان نشه، خب طبیعی تبدیل به یه عقده ای میشه، تبدیل به یک تلمباری از یک انسجام انقباضی میشه که این انقباض یک بار تبدیل به واکنش های عصبی و کلامی میشه. بعد خیلی مراقب این منظر از زندگیمون باشیم، یعنی ما آراستگیمون رو ترک کنیم چون نگرانی هامون رو بلد نبودیم با کسی بگیم، بریم مهارتش یاد بگیریم. این جزء مهارت های 12 گانه زندگی هست، مهارت حل مسئله، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت تصمیم گیری. در همه اینها این موردی رو که میگیم، یعنی تبادل کردن صحیح خیش با دیگری یا دیگران، تبادل کردن رفتار تعاملی که در روانشناسی اینقدر بهش تکیه میشه، در منابع حدیثی بی‌نظیر عبارات داریم، مثل همین عباراتی که یادگیری و یاد دهندگی داره. یعنی انسان باید این مسیر رو باز بذاره که یاد بگیره، وقتی نگران شد با اهل، با خبرگان مطرح کرد، بتواند وقتی راهنماییش میکنن به کار بگیره، و همچنین دیگری که نگران شده داره رفتارهای عصبی میکنه، ممکنه زندگی رو نابود کنه، کمک کنه. یعنی این رابطه داد و دهش رو بتونه در موضوع نگرانی دائر مدار یک کلام و قول خوب و لین ایجاد بکنه.
استاد گفته بود سوالای امتحان و تستی میده، باید حدیثا رو هم بخونیم چون مهمه بلد باشیم کدوم حدیث از کیه. داشتم حفظ میکردم. هر کس 3 بار بر تو خشم گرفت ولی بر تو بد نگفت، او را برای خود به دوستی انتخاب کن. از امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام صادق. همجوری داشتم تکرار میکردم که رفتم تو فکر. یادم دوست صمیمیم ازم دلگیر شده بود و انتظار داشتم حسابی ارثشو سرم خالی کنه، اما شرمنده ام کرد. 2 کلم حرف حساب انگار بیشتر جواب داده بود، به جای اینکه بحث کنه زنگ زد. مثل 2 تا آدم عاقل و بالغ حرف زدیم و تموم شد رفت به کارش. چه خوبه این کار، این حرف زدنهای درست درمون، اینجوری عاقل و بالغ بودن.
رمضان ماه یادآوری نعمتها و سپاس از خداوند رستگاری و مهربانی است. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. رأس ساعت 17 گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ترتیل قرآن کریم، تلاوت حزب 4 از جزء 7 قرآن کریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك